الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
اعدام بیش از 250 تن طی 6 ماه، تشکیل پرونده جدید برای مریم اکبری منفرد زندانی سیاسی، بیخبری از وضعیت سپیده رشنو و دیگر اخبار حقوق بشری در مجله این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر اخبار حقوق بشری هفته گذشته خواهم داشت. بنیاد عبدالرحمن برومند و سازمان عفو بین‌الملل گفتند بیش از 250 تن طی 6 ماه در فاصله 11 دی سال گذشته تا 9 تیر ماه سال جاری در ایران اعدام شدند. در بیانیه مشترک این دو سازمان آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی دوره پرشتاب تازه‌ای از اعدام‌ها را به راه انداختند و خواستاران شدند تا موج دهشتناک اعدام‌ها متوقف شود. به نوشته این بیانیه اکثر اعدام شدگان شامل 146 تن از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. رها بحرینی پژوهشگر مسائل ایران در عفو بین‌الملل:
اکثر اعدام شدگان از بابت اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند. این در حالیه که مطابق مستندات رویه صدور حکم اعدام پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه ادامه یافته، به علاوه حداقل 86 نفر از کسانی که اعدام شدند متهم به جرم مرتبط با مواد مخدر بودند. این در حالیه که قوانین بین الملل جرایم مرتبط با مواد مخدر هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشه و متاسفانه از سال میلادی گذشته آمار اعدام های مرتبط با مواد مخدر مجددا افزایش پیدا کرده. برای اینکه یادآوری بکنیم در سال 2017 پس از فشارهای گسترده بین المللی از جمله قطع کمک های مالی چند کشور اروپایی به عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران، مقامات ایرانی اصلاحات قانونی رو اتخاذ کردند و به دنبال این اصلاحات ما در سالهای بین 2018 و 2020 شاهد کاهش قابل توجه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم، ولی متاسفانه در سال 2021 آمار این اعدام‌ها از 23 مورد در سال 2020 به 132 نفر در سال 2021 رسید و حالا در 6 ماه اول سال جاری هم 86 نفر اعدام شدن. سازمان عفو بین‌الملل مشخصا در رابطه با این اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از اتحادیه اروپا و دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل خواسته که فوراً در سطوح بالا اقداماتی رو اتخاذ بکنن و همینطور به دلیل همکاری‌های چند جانبه برای مبارزه با مواد مخدر این نهادهای بین‌المللی موظفن که اطمینان حاصل بکنن که اونها نقش مستقیم یا غیر مستقیمی در سلب حق حیات که ویژگی بارز عملیات مبارزه با مواد مخدر در ایران نقشی ایفا نمی کنند. بر اساس اطلاعات عفو بین‌الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند در سال جاری مقامات ایرانی به طور متداوم دست به اعدام‌های دست جمعی در زندان‌های سراسر ایران زدند. در زندان‌های مثل زندان رجایی شهر و زندان زاهدان در استان سیستان و بلوچستان اطلاعات حاکی از اونی که گاهی مقامات حتی 10 یا 12 نفر را در یک روز اعدام کردند و به طور متوسط هم هر هفته در زندان رجایی شهر 5 نفر را اعدام کردند.
در همین حال اقلیت بلوچ بالاترین قربانیان اعدام در ایران به نسبت جمعیت خود را دارد. در این حال رویا برومند، مدیر اجرایی بنیاد عبدالرحمن برومند، عقیده دارد که با توجه به محرمانه بودن تعداد احکام اعدام، شمار واقعی اعدام‌ها احتمالاً بیش از آمار جمع‌آوری شده توسط عفو بین‌الملل و بنیاد برومند است. پیش از این، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، درباره بهره‌برداری از اعدام به عنوان ابزاری سیاسی از سوی حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده بود. سازمان حقوق بشر ایران خبر داد که یک زندانی با وجود تایید پزشکی قانونی مبنی بر ابتلایش به اختلال روانی در اصفهان اعدام شده است. این سازمان هویت زندانی اعدام شده را محسن سفری اعلام کرد و افزود که او به دلیل اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. بر اساس ماده 149 قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیز باشد، مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد. حسن جعفری، همسر مریم اکبری منفرد، در گفتگو با رادیو فردا از تشکیل پرونده تازه‌ای برای این زندانی سیاسی در زندان سمنان خبر داد. آقای جعفری به رادیو فردا میگوید که از اتهام و محتوای پرونده جدید خبری ندارد و ابلاغیه‌ای هم به خانم اکبری منفرد داده نشده است.
هنوز به دادگاه نرفتن، به دادسرا نرفتن. بپرسیم ببینیم که هنوز وکیل معرفی کردیم تا پرونده بره دادگاه، بعدم به شما میگم چی بود چی نبود. الان نمیدونم چی هست. ما خودمونم خبر نداریم.
مریم اکبری منفرد دیه 88 دو روز بعد از تجمع‌های اعتراضی در عاشورای همان سال در منزلش بازداشت شد. او از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 15 سال زندان محکوم شده که 13 سال آن را بدون مرخصی سپری کرده است. این زندانی سیاسی از اسفند 99 به زندان سمنان تبعید شده است. مریم اکبری منفرد در سال 95 پس از انتشار فایل صوتی آیت الله منتظری، قائم مقام وقت رهبری، در مورد کشتار جمعی زندانیان در سال 67 در دادسرای تهران شکایتی برای دادخواهی ثبت کرد. وی سه برادر و یک خواهرش را در دهه 60 از دست داده است. در پی چند روز بیخبری از وضعیت سپیده رشنو، زن معترض به حجاب اجباری، کاربران شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی در حمایت از این زندانی دست به اعتراض زدند. کاربران در این کارزار از هشتگ سپیده کجاست استفاده کردند و با انتقاد از بیخبری از محل بازداشتش خواستار پاسخگویی مقام‌های مسئول شدند. پیشتر گزارش‌های مبنی بر انتقال خانم رشنو به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتشر شده بود. سپیده رشنو 28 ساله، هنرمند، داستان نویس و ویراستار است که پس از اعتراض به آمر به معروف در اتوبوس BRT در تهران در روز 25 خرداد بازداشت شد. آمر به معروف تهدید کرده بود ویدئویی را که از خانم رشنو گرفته به سپاه می‌دهد. کانون نویسندگان ایران از وضعیت بحرانی علیرضا ثقفی در زندان کچویی کرج و عدم رسیدگی و ممانعت مقام‌های قضایی برای انتقال این نویسنده و مترجم به بیمارستان برای درمان ابراز نگرانی کرد. در بیانیه کانون نویسندگان ایران آمده که آقای ثقفی با وجود تشخیص پزشک بهداری مبنی بر اینکه داروهای موجود در زندان مناسب درمانش نیست، از انتقال به بیمارستان محروم شده است. به نوشته این بیانیه، آقای ثقفی از کمردردهای مزمن و کهولت سن رنج میبرد و در دو هفته اخیر به دلیل فشار بالای خون چند بار از حال رفته و یک دندانش در پی زمین خوردن شکسته است. کانون نویسندگان ایران هشدار داد که مسئولیت هر گزندی به جان علیرضا ثقفی بر عهده زندانبانان و قوه قضایی است. آقای ثقفی همراه با همسرش حاله سفرزاده، عضو دیگر کانون نویسندگان ایران که هر دو از فعالان کارگری هستند، از اسفند سال قبل برای اجرای حکم پیشین خود به زندان کچویی کرج منتقل شدند. آنها در مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر در کرج بازداشت و هر یک از آنها به اتهام تبلیغ علیه این نظام به یک سال حبس محکوم شد. در این حال رضا شهابی، حسن سعیدی، جعفر ابراهیمی، آلینشا اسداللهی، رسول بداقی، محمد حبیبی، اسکندر لطفی، شعبان محمدی، کیوان مهتدی، مسعود نیکخواه و ریحانه انصاری نژاد همچنان در زندان هستند. آنها در پی دیدار با سسیل کولر و ژاک پاقی، دو فعال سندیکایی فرانسوی، بازداشت شدند. وزارت اطلاعات و رسانه‌های حکومتی جمهوری اسلامی این فعالان کارگری و معلمان را به جاسوسی و خط گرفتن برای ایجاد آشوب از این زوج فرانسوی متهم کردند. اما خانواده‌های بازداشت شدگان همراه با تشکل‌های حقوق بشری، کارگری صنفی و معلمان در ایران و نیز اتحادیه‌های بین‌المللی علی کارگری و آموزشی با رد این ادعاها و اتهام‌ها گفتند که ایران به دلیل امضای مقابله‌نامه‌های بین‌المللی نباید مانع دیدارهای فعالان صنفی ایرانی با فعالان دیگر کشورها شود. سمانه ابراهیمی، همسر جعفر ابراهیمی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که از دهم اردیبهشت در بازداشت به سر می‌برد، در گفتگو با رادیو فردا از ملاقات با این معلم زندانی در حضور ماموران امنیتی خبر داد.
ما رو توی حیات اوین بردن، از اون طرف زندانی ها رو به صورت جداگانه، یعنی ما هم دیگر رو ندیدیم، آوردن و ما توی حیات اوین ملاقات 20 دقیقه‌ای حدوداً با حضور نیروی امنیتی داشتیم. به لحاظ روحی اصلا مشکلی نداشت و همه حرفش، من حتی ازش پرسیدم، این بود که خب ما در واقع خواسته غیر قانونی و غیر مرتبطی نداریم که بخوایم با گذشت زمان پشیمون بشیم یا از موازنمون کوتاه بیان. به لحاظ جسمی خب جعفر بیماری حاد گوارشی داره و شکایتی نداشت، ولی خب از اونجایی که عنوان کرد که آره برای کولونوسکوپی بردن من رو و یه چند باری هم اشاره کرد که داروها میخورد و مشکل داشت، فهمیدم که حالا به هر حال طبق روال دچار مشکلاتی شده که با توجه به این بیماری حادش دور از ذهن من نبود. از روند پروندم که من ازش پرسیدم، گفت که ما یه حدود 35 روزی، یعنی خودش به طور خاص 35 روزی به انفرادی بدون هیچ دلیل خواستی منتقل شدیم. این همون تایمی بود که ما اصلا تلفن ملاقات هیچی نداشتیم از ایشون و کاملا بی‌خبر بودیم. عنوان کردن که 4-5 روزی هستش که به یک اتاق دو نفره در واقع منتقل شدن. از روند پرونده ازشون پرسیدم، گفتن که بازجویی خیلی وقت نداشتن، ولی توی آخرین بارها سوالها تکراری و جوابهای ایشون هم در واقع به تکراری بوده و مسئله جدیدی عنوان نشده. بیشتر اینطور به نظر میرسه که یک زمانی داره خریداری میشه برای اینکه روند پرونده همه این افراد به پایان برسه، وگرنه به طور خاص گفت که مسئله جدیدی عنوان نشده. تاکیدشون روی این بوده که بپذیرن که شورای صنفی معلمان یک مجمع غیر قانونی هستش و همینطور در مورد ارتباط سازمان یافته با این دو نفر، فرد شهروند فرانسوی که دستگیر شده بودن، خیلی تحت فشار همشون هستن که این ارتباط رو به صورت ارگانیک و سازماندهی شده بپذیرن. در صورتی که خب این رو من به طور خاص در جریان هستم، حالا با توجه به اینکه با فعالیت جعفر از نزدیک آشنا بودم، حداقل در مورد جعفر هیچ ارتباطی با این افراد وجود نداشته. کما اینکه حالا اینو تو پرانتز بخوایم بگیم که ارتباط داشتن یا نداشتن، خودش ماهیتاً میتونه اتهام زا باشه یا نه، به اون کار ندارم، واقعا در حوزه تخصصی من نیست، ولی این رو مطمئنم که هیچ ارتباطی وجود نداشته و میدونم تحت فشار بوده برای پذیرفتن این ارتباط به صورت سازمانی یافته.
در همین حال به گفته سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعتصاب قضای حسن سعیدی روز جمعه 37 روزه شد و او از نظر جسمانی وضعیت خوبی ندارد و ادامه اعتصاب قضا شرایط جسمانیش را روز به روز وخیم‌تر می‌کند. بر اساس این گزارش، از رضا شهابی هم به رغم پایان اعتصاب قضایش در روز دوم مرداد و شرایط به شدت وخیم جسمانیش خبری در دست نیست. این سندیکا پیشتر خواستار رسیدگی فوری پزشکی به آقایان شهابی و سعیدی شده بود. محبوبه رمضانی و رحیمه یوسفزاد، مادران دادخواه پژمان قلی‌پور و نوید بهبودی، معترضان کشته شده در آبان 98 آزاد شدند. حساب کاربری 1500 تصویر که به گزارش‌های مربوط به کشته شدگان اعتراضات آبان 98 و خانواده‌های آنان می‌پردازد، در توییتر خبر آزادی خانم رمضانی و خانم یوسفزاد را اعلام کرد. آنها روز 20 تیر همراه با شماری دیگری از اعضای خانواده‌های کشته شدگان آبان 98 به دست ماموران امنیتی بازداشت شده بودند. بر اساس این گزارش، ناهید شیربیشه، مادر پویا بختیاری، هم به زندان کچویی کرج، محل نگهداری زندانیان با جرایم خطرناک، اعزام شده است. مریم رحمانی، فعال حقوق زنان، از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی، از جمله به 2 سال حبس تعلیقی و پرداخت 15 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد. حکم حبس خانم رحمانی به مدت 5 سال تعلیق شده است. بر اساس حکم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، این فعال حقوق زنان به نوشتن پژوهشی 70 صفحه‌ای با موضوع حب وطن و حضور فصلی در دفتر پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران ملزم شده است. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده، شاد و پایدار باشید.